قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومن آياته منامكم بالليل. برای سلامتی و تعجیل در فرک و ظهور امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفداء و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان علما شهدا خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. موضوع بحث ما در دو روز گذشته در ارتباط با مسئله رابطه انسان با خانواده خودش بر مبنای هدایت بود. درک کردیم که حد اولیه این است که هر فردی ملزم است، برش لازمه که هدایت و ارشاد خانواده خود را به عهده بگیره. اما برای اینکه بتونیم این وظیفه رو به خوبی انجام بدیم، شرط اولیه این بود که بریم سراغ اینکه آیین همسرداری را بشناسیم، که واقعا یک همسر نسبت به همسر خودش چه چیزهایی رو باید بداند تا بتونه زمینه‌های مناسب برای ارشاد و هدایت او را فراهم بکنه. اولین مورد این بود که باید بدونیم در محیط خانه اداره امور به عهده چه کسی است؟ بله؟ کی مسئول خانواده است؟ گفتیم خداوند می‌فرماید هیچ کدام از افراد خانواده سالار نیستند، مسئول یکدیگرند. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدام از شما به سان یک چوپان میماند و مسئول است در قبال اون افرادی که زیر نظر او هستند. و اگر به جای این که مرد یا زن یا بچه سالار بشه در خانه، دین سالاری کنه، هر کسی به اندازه خودش هم جایگاه داره در زندگی و هم به او ظلم نمی شود. دومین مسئله که وجود داره و دیروز بحث کردیم اینه که همسران باید وسیله آسایش یکدیگر باشند، نه وسیله‌ای برای سلب آسایش هم. هم زن باید آسایش مرد براش مهم باشه و هم مرد باید وسیله‌ای بشه برای آرامش زن. متقابل هم هست، یعنی یکی از اینها به وظیفش عمل کنه دیگری کوتاهی کند، جواب نمیده. و متاسفانه عموماً اینطوریه که تو خانواده ها با این عبارت ما روبرو میشیم که چه کنم، مجبورم کوتاه بیام، بله؟ نمیتونم بسازم، اما مجبورم کوتاه بیام. آیا واقعا با کوتاه آمدن و نادیده گرفتن و بی‌توجهی میشه که آرامش واقعی رو ما به خانه بیاریم؟ ما گشتیم در قرآن مجید و آیات خیلی زیبایی رو در این زمینه داریم. مجموع آیات 18 تا آیه که در ارتباط با آرامش بحث میکنن. بعضی از آیات یه مطلبی درشونه که این خیلی مهمه و اون اینه که هر چیزی یک وسیله‌ای میخواد، مایه میخواد. مایه آرامش چیه؟ اگر ما خواستیم در زندگیمون به آرامش برسیم که خدا میفرماید از نشانه های قدرت خدا اینه که از جنس خودتون همسرانی رو برای شما آفرید، لتسکنوا الیها، تا آرامش پیدا کنید کنار اونها. ما میخواییم ببینیم چه چیزی مایه این آرامشه و چه اثراتی داره. در سوره مبارکه آل عمران آیه 154 خدا می‌فرماید ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا. خداوند بعد از آن که غم و اندوهی بر شما وارد شد و مهنت و رنج بردید، یه آرامش مخصوصی رو به شما وارد کرد، نازل کرد، که نتیجهش چی شد؟ این بود که به صورت یک خواب سبک و آرام بتونید به اون آرامش برسید. حرف ما همینجاست. ما بگیم یکی از چیزهایی که باعث آرامش انسان خواب و من آیاتهی منامکم باللیل، از نشانه های قدرت خدا اینه که انسان در دل شب که میشه میخوابه. در یک جای دیگه میفرماید و جعلنا نومکم چی؟ سباتا، یعنی ما خواب رو برای شما آرام بخش قرار دادیم. انشاءالله که بچه های شما اینطور نبودن، اما بعضی از بچه ها اینا شروع میکنن به کج خلقی کردن، اونقدر بد اخلاقی میکنن که حد حساب نداره. مادرگاهی میفهمه و سریع منتقل میشه که این بچه خوابش میاد. بد اخلاقی بچه یکی از دلایل چیه؟ بدخوابی شد، خواب میخواد بره، جا خوابش جور نی، چراغ شما روشن گذاشتید و سر و صدا هم دارید میکنید و این بچه هم بازیشو کرده، خسته شده، حالا میخواد یکم بخوابد. اگه نگذاشتید بخوابه چی میشه؟ بد اخلاق میشه. بله؟ شروع میکنه جیغ و داد کردن. آهسته میگم که فقط خودمون بشنویم، بیرون از خونه صدامون نره. بعضی از آدم بزرگا هم همینطورن که اگه خوابشون رو سر وقت نرن، بله، اوقاتشون تلخ میشه، میذارن به اون دنده کج‌خلقی و بداخلاقی داد میزنن، خدای نکرده عصبانی میشن، ناراحتی میکنن. ما میگیم اگر واقعا همسر میخواد تو محیط خانهش آرامش باشه، باید برنامه ریزی بکنه که مایه آرامش یکیش خوابه. زمان گذاری بکنن، برنامه ریزی بکنن، شرایطی رو به وجود بیارن که این خواب انجام بشه. هله؟ زمان سابق نمیشد. این خونه های قدیمی یه محاسنی داشت و داره، یه معایبی. یکی از حکمهایی که داشت این بود که یه اتاق مخصوصی رو داشتن بعضی به نام پس اتاق، میگفتن اتاق و پس اتاق. اون پس اتاق یه خصوصیت داشت، تاریک بود، بله، خنکم بود، نه با خشت و گلم ساخته میشد این خانه ها. تو تابستان خنک بود، تو زمستون گرم. اگه کسی خوابش میمد به جایی که بیاد تو اروسی یا توی حال و پذیرایی اتاق معمولی، میرفت تو پس اتاق میخوابید. اگه کسی هم مهمان میمد، رفت و آمد بود، سر و صدا بود، نه قطر دیوارم زیاد بود، صدا به اون ور نمیرفت. الان مجبور شدن خانه ها رو طوری بسازن که با کاغذ دیواری دیوار دارن کم کم دیگه میکشن، بله؟ یعنی باید دیوارهای جدید رو بگیم که آقا از یک سانت هم کمترش کنیم. چرا؟ برای اینکه میلیمتری دارن زمین میخرن و میفروشن. اون گچ و خاک و نمیدونم خشت عایق صوتی بود، نمیگذاشت صدا بره اون طرف. هر وقت خسته بود میامد میرفت تو پس اتاق، ده دقیقه یه رو وقتی آدم بخوابه اخلاقش یه سر جاش. خب شما که میدونید همسرتون اگه یه مقدار خوابش به هم بخوره بد اخلاق میشه، سعی کنید این مایه آرامش رو چکار کنید؟ به وجود بیارید. لذا میبینی الان حالا یه اصطلاحات یه من زیادم خوشم نمیاد از بعضی این اصطلاحات، اما هست. میگه فلانی بر به همسرش میگه نرو یه جفت کفش میخی بپوش، خب یه رو اعصاب من چکا کن، راه برو. اگه میخوای با من صحبت کنی هر سخن جایی و هر نقطه یا هر نقطه مکانی داره. الان که شوهر آمد تو خانه، اگر همسر عاقل و دانایی باشه چیکار میکنه؟ فکر میکنه که حالا شرایط به خصوصیه، این مرد میخواد یه لقمه غذا بخوره، یه چند دقیقه استراحت کنه، بیدار شه، یه چای عالی حسابی خوب بخوره، بعدم بلند شه بره سر کارش دوباره تا شب کار کنه. اگر رعایتشو کردی خوش اخلاق میمونه. حالا که میخواد بره بیرون آهسته میگم که مردا فقط بشنون، اگه یه وقت گفت یه خود پول بدم، بله، اوقات تلخی نمیکنه. اما از راه رسیده من به خدا، گوش نگرفتی بیا، ماسم نگرفتی، خنیرم نگرفتی، نونم نگرفتی. این میگه که والا یادم را بی خود یادت رفت، برای چی یادت رفت؟ جنگل داد و فریاد کردن. میگه میخوام برم بخوابم. میگه بی خود بلند شو برو کار بکن، حالا یه لقمه غذا بیار. نداری؟ خب چطور شد شما مایه آرامشی که باید باشه رو به وجود نیوردی؟ اینجا اگر گفت که وزیر سلب آسایش، وقت چیه؟ شما بعدتون میاد که چرا گفتی سلب آسایش. هم مرد باید حواسش جمع کنه که در محیط خانه اولین چیزی که میتواند واقعا آرام بخش باشه اینه که افراد خانواده به موقع خوابشون انجام بشه. اگه این خواب انجام شد، اوقات دو سوم اوقات تلخیا جلوش گرفته میشه. متاسفانه مشکل امروز جامعه این شده، سر زور که میشه آدم خسته و رفته، حالا میاد تو خانه میخواد یه ذره استراحت کنه، بله، همون موقع ماشین شهرداری میاد زباله رو میخواد ببره. یا بازیافت رو میخواد بده. همسایه بغلی هم به فکر افتاده که یه تعمیر حسابی بکنه شب عیدیه، رفته که از این دستگاه های بتون تخریب کن و برداشتن اومدن و سر زور که میشه دیالا بتونه رو خراب کن. سبزی فروشه سیارم به این نتیجه رسیده که بیاد خلاصه شروع کنه آی سبزی داریم، چغنده رو نمیدونم عرض کنم که پیاز داریم. خیلی اینا ردش میکنه، او یکی میاد اونا رد میکنه، او یکی میاد، هنوز این چشماش گرم نشده میبینیم که آی نمیدونم سماوش کسی میخه. بابا تو رو به حضرت عباس، تو رو به خدا سر زور که میشه بذاری مردم استراحت کنن. میاد اینم آرومش میکنی، بیرونش میکنی، میبینی بچه ها شروع کردن با توپ بله به در خونه زدن، میخوان فوتبال بازی کنی، سر زور میخوان بازی کنی. اگر زمین فراهم شد برای کج خلقی، وقت ما چه میتونیم به نتیجه برسیم؟ خدا میفرماید بعد از آن که شما جنگ کردید، خوب دقت کنید چقدر زیباست این آیه، میفرماید بعد از جنگ و بعد از آنی که خسته شده بودید تو میدان جنگ، ما اول یه پیروزی نصیبتون کرد، پیروز شدید، بعد پیروزی که آمد انزل علیکم بر شما ما نازل کردیم، چیا؟ من بعد الغمه امنتن نعاسا، یه خواب ملایم نصیبتون کردیم که بخوابیم. آدم وقتی که دیگه فکرش آرام گرفت و راحت شد چیه؟ خواب راحت میره. اما با فکر ناراحت میتونه آدم راحت بخوابه؟ بله؟ مجبوره هی بره مش قرص آرام بخش بخوره تا بتونه یه ذره بخوابد. از خدا بخواد خدایا نعمتهاتو از ما سلب نکن. اگه بی خوابی دادن، فشار آورد دادن، نتونست بخوابه، هر کاری میکنه، این دیگه آسایش ازش رفت. ولو تو خونه باشه، ولو در کنار خانوادهش باشه، وقتی نمیتونه بخوابه، این نمیتونه خوش اخلاق باشه. خدا میگه جنگ کردید، خسته شدید، ما اومدیم به اونهایی که ایمان داشتن خواب رو آوردیم. بعضی جاها واقعا خواب خوشمزه است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای منصورزاده را. ایشون میفرمودند که ما یه جایی رفتیم منبر، دیدیم که وقتی از منبر آمدیم پایین، یه نفر آمد گفت که از آقا، گفتن بله، گفتن شما بعد از اینجا کجا منبر میرید؟ گفتن مثلا فلانجا. گفت میشه منم با تون بیام؟ من که بخیل میزنم. اومد دنبال ما، ما رفتیم منبر، از منبر آمدیم پایین، از آقا بعد حالا کجا دیگه منبر میرید؟ گفتیم یه منبر دیگه هم داریم فلانجا، منم بیام؟ میگید دنبال ما را افتاد. بعد دوباره از منبر که آمد این پایین، آمد گفت که اجا دیگه کجا منبر میرید؟ گفتم دیگه جایی منبر نیست. آخه دیگه چند رو منبر میرم؟ چه خبره؟ گفت چقدر بد شد. گفتم چرا؟ گفت آخه من پا منبر شما خیلی خوشحالم، ما خیال کردیم که این بنده خدا از بحثای ما خوشش میاد، منبر ما رو خیلی دوست داره که میاد دنبال ما. گفتم چطور شده حالا شما اینقدر عاشق و شیفته منبر ما شدی؟ گو یه دلیل داره، شما آهسته حرف میزنید، منم به چا نمیذارن شب بخوابم تو خونه، پا منبر شما یه خواب حسابی میرم، وقتی میری تو مصیبت بیدار میشن. فهمیدیم این بیچاره هم که ما یه مرید پیدا کردیم میخواد منبرمونو گوش بده، چیه؟ میخواد پا منبر ما بخوابه، نمیخواد بیاد منبر گوش بده. واقعا بعضی وقت خواب میچسبه. فقط جایی که اسلام اصرار داره مواظب باش نخوابی، پشت فرمان اتومبیله، چون خواب ابدی میشه و خیلی هم که زیاد آدم بخواد بخواب درست نیست. بله؟ اینجا میفرماید ما این خواب بعد از خستگی رو براتون به وجود آوردیم که بدنی که آرامش نداره وقتی خواب بهش اومد آرامش بهش برمیگرده. باتری وجود آدم باید شارژ بشه تا بتونه زندگی کنه. حالا دنبال داره این آیه، من اون قسمتی که مربوط به بحثم بود رو گفتم که خسته نشید. در سوره انفال آیه 11 دوباره یه همچه برنامه ای رو مطرح میکنه، میفرموید اذ یغشیکم النعاس امنتا منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجس الشیطان و یذهب عنکم رجس الشیطان وَلْيَرْبِتَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. یعنی به یاد بیارید زمانی که یه پرده خواب بر روی چشمانتون کشیدیم که آرامش پیدا بکنید، از آسمان آب بر شما بارید تا جان و لباس و زندگیتون رو باش پاکیزه کنید، از شما پلیدی شیطان را زدود و دلهاتون رو گرم کرد و قدمهاتون رو استوار کرد. نعمتهایی رو خدا در این آیه ذکر میکنه و میگه ما این نعمتها رو بهتون دادیم، قدر این نعمتها را بدونید. یکی از نعمتهایی که خدا در این آیه ذکر کرده چیه؟ استراحت و خواب. میفرماید به یاد بیارید اون زمانی که ما خواب رو غلبه دادیم بر بدن شما. امروز ما میگیم بزرگترین نعمتی که خدا به انسان داده اینه که انسان در یه شرایطی باشه که بتونه بخوابه. خدا به آبروی امام زمان همه مریضا رو شفا بده و انسان رو گرفتار بیماری نکنه. وای که چقدر سخته، هم برای خود بیمار که خواب نمیره، هم برای اطرافیاش خیلی سخته. باز می‌بینیم در یک جای دیگه هم مسئله رو به همین شکل مطرح می‌کنه، در سوره 78 قرآن آیه 9 و جعلنا نومکم سباتا. پس اولین چیزی که آرام بخش واقعی تو زندگیه و همسر باید رعایت کنه که برای همسرش به وجود بیاره چیه؟ خوابه. و بعد خواب چی؟ دوم میگیم که خبرهای خوش مایه آرام بخشی. اگر شما یه خبر ناگوار دارید، بعضی خیلی بد خبر میدن. یه روز یه بنده خدایی زنگ زده تو دفتر، یکی از این مسئولین دفتر گوشی رو برداشت، گفته که هم بل بداهد، گفته که مرد بیمارستان آیت الله کاشانی دارم زنگ میزنم. این بنده خدا میگه من گوشی تو دستم ولش. گفتم چی؟ گفت یه استخاره بر من بکن. خدا پدرت رو بیامرزه، این چجوری استخاره خواستنیه؟ مسئول بیمارستان کاشانی دارم زنگ میزنم. قسم خورد گفت ایشون که من اون لحظه ای که این جمله رو گفت انگار میکرد قلبم از جا کنده شد. گفتم آیا کدوم یک از بستگان ما تصادف کرده بردنش کاشانی، کسی هم اونجا نبوده، حالا این بره زنگ میزنه از اون بیمارستان که چیکار کنید، بیاید به دادش برسید یا مثلا ببینید چه وضعی پیدا کرده. تا گفت که یه استخاره بکنید، گفتم خدا پدرت رو بیامرزه، آخه این چه طرز استخاره خواستنه؟ اول حرف اولیه رو بزن، بگو آقا یه استخاره برای من بکنی. یعنی استخارم اضطراریه، چون دارم از سوی بیمارستان قبلی مریض دارم زنگ میزنم، به خاطر این مریض میخوام. همون من از سوی بیمارستان جلو کارشون خبر دادن اینطوریه. حالا فرض میکنیم خدایی نکرده دور از این خانه و خانواده و محله و دور از اصفهان یه کسی هم مرد، اصلا میخواید خبر مرگ به کسی بدید چیکار باید بکنید؟ گوشی رو برمیدارید تلفن میکنید بابات مرد. خب این بنده خدا سکته میکنه دو تا مرده میشه. خبر که میخواید بدید خبر حساب شده باشه. بعضیا نمیتونن خبرگزاری خوبی باشن، نباید به اینا بگید برید خبر بدید. طرف باید بیاد ملایمت نشون بده، زمینه بسازه، فراهم بکنه موقعیتش رو، آماده کنه طرف که میخواد این خبر رو بشنوه، بچ کنه، حالا خبر بهش بده. زن یا مرد اگه واقعا براشون امنیت خانه و آسایش خانه مهمه، باید چه کنن؟ خبر خوبا رو اول کار بدن. تا مرد آمد تو خونه، الحمدلله از بانک خبر دادم که قسط وامتون خلاص شد، بیاید چک و سفتهاتون رو پس بسونید. الحمدلله. فلانی هم که آمده بود گفته بود که این مقدار خلاصه من شک دارم هنوز، اما حالا اومدم برای خواستگاری، خبر دادم که ما قبول کردیم، شما برنامه بذارید بخواهیم بیاییم بعد از ماه سفر، بله عقد بخونیم. خدا رو شد سه چهار تا خبر خوب بهش بدید، بعدم غذاشو بدید خوابش هم بره. حالا که میخواد بره از خونه بیرون، بگید به خودم پول بده، وقت میبینید خوش اخلاق. اما شما اومدید تا رسید تو خونه، امرو لوله آب پکید تو اتاق عقبی، هم مهتابی اتصالی پیدا کرد، بله مهتابی هم سوخت، یه تیکه از سیما هم سوخت، دیگه چطور شده؟ فلانی هم بچه هم تصادف کرده، زده به یه ماشین، یه طرف ماشینش خورد. از همه اینا بالاتر نه گوش داریم، نه مرغ داریم، نه نمیدونم میوه داریم، هیچی نداریم. یک 20 خبر بد میذاره پشت کله هم میگه به این بدبخت میده، انتظار داره این طرف خوشحالم باشه. میفرماد خبرهای ناجوار گای جان انسان رو ازش میگیره، چه برسد آسایشش رو. همسر اگر آسایش همسر رو میخواد، از دادن خبرهای ناجوار به شدت باید پرهیز کنه، یا در یه وضعیت کاملا حساب شده این خبر رو منتقل کنه، نه که یه جوری که خدای نکرده سبب فوت همسر خودش میشه. دیگه چی؟ بعضی از آرامش ها موقتیه، دائمی نیست. اگر انسان خانه از خودش شد، فکرش راحت میشه، ولی تو خانه مردم که هست، این تا زمانی که پشت در خانه مردم داره زندگی میکنه و اجاره نشینه، آرامش ندارد. بگو خدایا هر کسی که اجاره نشینه، به عزت امام زمان یه خونه مناسب شأنش براش فراهم کن و مردم ها از این پشت در خونه مردم بودن نجات بده. خیلی مهم. آدم تو خانه خودش که باشه آرامه، ولی وقتی تو خانه دیگرانه نه، سختش. کجاست این آیه؟ در سوره اعراف آیه 24 می فرموید قل نحبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. تو دنیا موقتا آدم زندگی میکنه، دائمی نیست. برای جایی که آدم موقتتون زیاد صدمه به خودتون نزدن. حالا اگر رفتید انشاءالا مسافرت زیارتی مشهدا، حالا یه شب هم هتل جاش خوب نیست، مسافرخونه است، بله باشه، اینا نباید سلب آسایش از آدم بکنن. ما متاسفیم از این که میبینیم امروز تو خانواده ها سر یه مسائلی آرامش از بین میره و به هم میخوره که ارزش چندانی ندارن. آرامش های الهی رو ببینید چطور خدا مطرح میکنه. میفرماید که ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا و ذلک جزاء الکافرین. پیغمبر بزرگوار اسلام میخواستن برن برای مدینه هجرت کنن، در بین راه یه طرزی رو دنبال خودشون بردن به نام ابن بکر ابن علیقوا، که بعضی از سنیای بی انصاف بی دین اومدن ابن ابی بکر را، ابن بکر را برداشتن دستکاری کردن، کردن ابی بکر، ابن بکر ابن علیقوا را گفتن ابی بکر. برای اینکه چیکار کنن؟ برای ابابکر که خدا لعنتش کنه یه فضیلت درست کنن. میگن پیغمبر اینو برش داشتن، وقت یه داستان هم درست کردن تو تفسیرشون نوشتن و بعضی از مسلمانای شیعه هم گول این داستان رو خوردن. ما میگن که پیغمبر میخواستن برن برای مدینه، تو را برخورد کردن به ابوبکر، ابوبکر رو نداشتن بره تو شهر، چون اگه میرفت میگفت که پیغمبر مثلا دارن میرن مدینه، میمدن پیغمبر رو میکشتن. برش داشتن دنبال خودشون آوردند و با هم رفتن تو غار. و بعد خدا این آیه رو نازل کرد که خدا آرامش رو بر او وارد کرد. و میگن ابوبکر طبق این آیه دارن استفاده میکنن، طبق این آیه ابوبکر از جانب خدا بهش آرامش داده شده، پس ابوبکر چیه؟ صدیق است و بزرگه، در حالی که معناش این نیست. این بنده خدا ابن بکر ابن علیقوا یه آدم راه بلده، راهنماست، آدمیه که مرتب تو بیابان مسافر جا به جا میکرد، افرادی میخواستن برن مثلا مکه، برن مدینه، این بر اون بر با این حرف میزدن، این میمد راهنماییشون میکرد که از کجا برید. راهنمای دهات و شهرهای اطراف بود. پیغمبر اینو دنبال خودشون آوردن برای که راحتتر و سریعتر از راه‌های نزدیک پیغمبر رو برسونه به مدینه، چون پیغمبر که نرفته بودن قبلا مسافرت، که از تو مکه نرفتن بیرون، برای که مبادا بعد بگن پیغمبر رفته درس خونده اومده این آیات قرآن رو داره برای ما میخونه. خدا میفرماید که وقتی با هم رفتن داخل این غار، اضطراب داشتن که نکنه یه وقت دشمن متوجه بشه و قصد کشتن اینا رو داشته باشه. اینا هم اومدن دنبال جاپای پیغمبر، اومدن تا رسیدن دم در غار. به اینجا که رسیدن دیدن که یه تار عنکبوت اینجا تنیده شده، یه کبوتر هم لانه گذاشته و نشسته بچه داری بکنه. گفتم آخه نمیشه که اگر اینا الان اومده باشن تا اینجا، رفته باشن داخل این غار، امکان نداره تار به این کهنگی اینجا باشه، این پرنده اینجا تخم گذاری نمیکرد، هر روز میکرد میرفت. برای اینکه این ابن ابوبکر یا ابن بکر آرامش پیدا کنه، حضرت دستشون اشاره کردن، فرمودن ابن بکر کف غار رو نگاه کن. کف غار رو که نگاه کردید یه دریا آبه، و جعفر ابن ابی طالب با اصحابش روی یه کشتی دارن میرن. فرمودن اینا جعفر و یارانشن دارن میرن حبشه. خدا میفرماید ثم انزل، خیلی حرف قشنگه، انزل الله سکینته علی رسوله. خدا آرامش رو به کی برگردوند؟ داد به پیغمبرش. و علی المؤمنین، به انسانهای با ایمان، اون کسی که آرامش میده کیه؟ خدا. انسان مؤمن چون ایمان به خدا داره، خدا آسایش آرامش رو بهش میده. این که شنیدید و آیه قرآن داره که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آدمی که به یاد خدا باشه اضطراب دیگه نداره. ما اگه زندگیم رو میخوایم آرام بشه، باید دست از یاد خدا بر نداریم، از توجه به خدا غافل نشیم. هر وقت دیدید تو زندگیتون داره مشکل به وجود میاد، یه دور کت نماز بخونیم آرام. دیدم که میگم بعضیا تا میبینن انگار یه جوری دارن زندگیشون با سختی روبرو میشه، اگه دم دستشون بخوان باشه خودشون زرن مسجد جمعه علامه مجلسی رضوان الله علیه دو رکعت نماز یه زیارت عاشورا انگار آرام میگیرن. صبح بلنشین بریم روزه، مگه نمیتونه راحت تو خونش میگیره بخوابه؟ خواب صبح بده، اونقدر لذت داره خواب صبح که حد حساب نداره. اگر به خاطر عشق به اهل و بیت و امام حسین نبود، باور کنید دوست سوم مردم حاضر نبودن وقت خواب صبح بغل کنن خلاشن به روز شب گرسنه یه لقمه غذا نه. عشق به امام حسینه که میگه آقا من اگه تو رخت خواب خوابیدم اون آرامش که میخوام گیرم نمیاد، گرفتارم، دلهوره دارم، پریشانم، قرض تو زندگیمون هست، مشکلات داریم، بلنشم برم یه توسلی به حضرت سید الشهدا و اهل بیت، شاید به برکت این جلسات اهل بیت خدا مشکلات زندگیمو برطرف کند. و باور کنید همینطور هم میشه، یعنی وقتی از این جلسات دادم میره بیرون احساس میکنه که سبک شد، آرام گرفت. من مادرمان سکته کرده بود، ایشون رو برده بودن بیمارستان هفته گذشته، به من خبر دادن. خب شب اربعین شما تصورشو بکنید، خبر دادن که ایشون تو بیمارستان. گفتم خب من که جلسات امام حسین رو نمیام بذارم کنار، مردم جلسه گرفتن، برنامه گذاشتن، یه تعهد شرعی دارن. نشستم با خودم فکر کردم، خدا میدونه اینو نمیخوام تظاهری بگم، گفتم خدای تو شاهدی که من نوکر امام حسینم، حیفم میاد جلسات اهل بیت یه وقت وا بیفته، خب اینا بنده خدا خونه دل میخورن تو یه جلسه را سر پا میکنن. خیلی سخت جور کردن یه ناشتای خالی برای روزه، ولی خودش یه مصیبت عظماست. از دست یکی 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 برنامه باید حرص بخوره طرف جلسه جور بشه، پذیرایی کردنش، برنامه ریزی کردنش، منبری ها بعد گرفتن، جور کردن این منبری ها با هم دیگه، بلنگو جور کردن نه درد سر نداره، کار میبره. هر چه فکر کردم دارم نمیتونم خودم راضی کنم که حالا نشد نشده، میریم بیمارستان. تلفن زدم به اخبیم، گفتم که من به خاطر شفای مادرمو میرم، منبرامو میرم. بله؟ شما برید مادر رو مراقبت بکنید، من منبر میرم و از امام حسین شفای مادرم رو میگیرم و میرم. حالا شما خودتون تصور میکنید که آدم چقدر فکرش پریشان میشه اون موقع، لحظه به لحظه همینطور ناراحته که آیا چی شد، آیا چی مثل اتفاق افتاد. خدا میداند این حرف رو من زدم و رفتم برای منبرام. روز شب اربعین، روز اربعین حساس جلساتی که گاهی همین یه روزه، فقط یه جلسه روز اربعینه که اینا میگیرن دوستان ما، همشون هم توقع داشتن ما بریم. خدا رو گواه میگیرم به خود امام حسین علیه السلام، خدا یک اطمینان قلبی به من داده بود که اصلا انگار نه انگار که یه همچین موقعیتی به وجود اومده و من مضطرب باید باشم برای مادر. وقتی نشستم منبر اون رو فکر کردیم، با خودم داشتم فکر میکردم عجب آدم سنگ دلی شده این رو ما چیه، از انگار نه انگار دیگه. بعد گفتم نه، این لطف خداست که اگر من حواسم پرت باشه رو منبر نتونم وظیفه تبلیغ ما انجام بدم. دعا کردیم، مردم هم دعا کردن. وقتی آمدیم از منبر پایین آخر شب زنگ زدیم که خب چی شد، گفتن به حمدالله خطر رفع شده و ایشون رو بردن تو بخش. از بعد از ظهر تا آخر شب گفتم ولی من میرفتم اونجا دستی با این سر کنار، مثلا من دکترم که بتونم کاری بکنم، من میتونم برم نه تو اتاق عمل، من میتونم کاری انجام بدم. منبر رو رفتم و تو جلسات اهل بیت حرسولاتی که پیدا کردیم باعث شد خطر رفع بشه، چون بار سوم هم بود که ایشون یه همچین مشکلی براشون به وجود اومد. خیلی من منتظر بودم، خدا در جلسات اهل بیت، در توسلات، در توجه به مسائل مذهبی یه آرامشی قرار داده برای کسانی که بفهمن علاوه ذکر الله تطمئنون قلوب. اگه قرض دارید به جایی جزع فضا کردن و جیغدا کردن، یه توسلی به اهل بیت خب خودتون کمک کنید. حالا اگه شما جیغدا کردید قرض ادا میشه؟ اما اگه توسل پیدا کردید امکانه اینکه خدا کمک کنه یه راه به وجود بیاد که یا طرف بگه حالا من مشکل دیگه ندارم، اگه خدا برقب افتاد طوری نیست، یا یه وسیله فرجی براتون به وجود بیاد، مشکلاتتون رو تو جلسات اهل بیت حل کنید. ما تو این جلسات توسل پیدا کردیم و نتیجه گرفتیم. باز باورتون نمیاد، اینا رو میگن برای اینکه میخوام باورمون بیاد که ما خیلی نعمت بزرگی تو دستمون جلسات اهل بیت و قدرشو نمیدونیم. فکر نکنید فقط میرید این جلسه و میرید. من چند سال، 5 سال بود این حرف رو میزنم تمام درستون، 5 سال بود میخواستم برم مکه، نمیشون. هر سالی برنامه های جور میشون در نمیشون. تو جلسه ای رفتیم، تو جلسه ای دیدم این جلسه اینگار یه حالیه، یه جوریه، حالا دیدم عادی نیست. موقعی که میخواستم توسل پیدا بکنم دیدم جلسه اینگار یه سیم مخصوص وصلن. رفتیم یه جای دیگه، گفتم خدایا من دلم امسال مکه میخوام، مستطیع که نیستم، برای خودم هم نتونستم تا حج برم، اما اگر نیابتی هم باشه دلم میخواد امسال برام فراهم بشه. خودم هم فکر کردم خیلی دیره، چیزی نداریم ما به مسئله زیحج. خدا وسیلشو جور کرد، ما روز ششم ماه زیحج از اینجا تازه پرواز داشته باشیم برای مکه. روز که دیگه تمام درارا بستن، هیچ کس دیگه نمیتونه امید یه لحظه ای داشته باشه بره، خدا یه مکه نصیب ما کرد. از اول تا آخرش معجزه. باور کنید ماها توجهمون تو جلسات مذهبی اگه به توسل واقعی باشه، هر دردی در زندگیمون داریم داروخانش کجاست؟ جلسات اهل. خدایا به آبروی این امام حسین بین ما و اهل بیت جدایی نکرد. خدایا به آبروی امام حسین